شنونده رادیو فردا هستید. در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی، اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور می‌رسد، حاکی از گستردگی و شدت سرکوب معترضان به خصوص در شامگاه 5 شنبه 18 دی و جمعه 19 دی ماه است. برخی از نهادهای حقوق بشری همانند دیدبان حقوق بشر در آمریکا و یا سازمان حقوق بشر ایران در نروژ از میزان هولناک تعداد کشته شدگان به عنوان کشتار یا قتل عام گسترده معترضان یاد می‌کنند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ایران روزهاست که در تاریکی فرو رفته است. از پنجشنبه گذشته حکومت با قطع اینترنت و هر گونه تماس و ارتباط ایرانیان را در شوک بزرگی فرو برده است. شوک بزرگ از شنیدن و دیدن اندک تصاویری که از کشتار معترضان در خیابان‌ها می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان کشتار گسترده یاد می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران آن را قتل عام گسترده معترضان توصیف می‌کند. تصاویر تازه‌ای که کانال تلگرامی وحید آنلاین از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان می‌دهد. مردان و زنانی گلوله خورده از ناحیه سر، سینه و شکم و خانواده‌هایی که در انتظار تحویل اجساد ایستادند. بر روی یکی از جنازه‌ها نوشته شده پریان، نام پدر حسن، متولد اول فروردین 1388.
میدونم الان یه آمبولانس جدید جلو چشم اومد، الان 200 نفر وایستادن جلوش که ببینن جوونشون بچهشون اینجا سنه منتظرم. ببین الان داره جنازه رو دونه دونه جلو چشم داره میکشه کنارش.
نهادهای حقوق بشری با وجود توصیف کشتار و قتل عام در ایران به دلیل اینکه حکومت تمام راه‌های ارتباطی اینترنتی و تلفنی را مسدود کرده، امکان آماری رسمی و با قطعیت را ندارند. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران در نروژ دست کم کشته شدن 734 معترض و هزاران مجروح را به طور رسمی تایید می‌کند، اما تاکید دارد که آمار غیر رسمی بیش از چند هزار نفر است. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا تا روز چهارشنبه جان باخت 2571 نفر را تایید می‌کند. همچنین منابع دیگری از جمله یوسی ملمن روزنامه‌نگار اسرائیلی در حوزه امنیتی خبر داده که برآورد این کشور از آمار کشته شدگان بین 4 تا 5 هزار نفر بوده است. برخی از منابع خبری دیگر حتی آمار کشته شدگان را بیش از اینها اعلام می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو:
این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت رسد بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده‌ها رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند، با شرط و شروط پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هم هست که خیلی از خانواده‌ها شاید نخوان توبت کنن. به همین دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده‌تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از سرکوب خونبار و تکان دهنده گفتند. یکی از اعضای کادر درمان در جنوب ایران روایت می‌کند خیلی ها را کشتند و در بیمارستان‌ها به برخی از مجروحان تیر خلاص زدند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و هر گونه تماس با ایران امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان عینی و آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. با این وجود یک پزشک که به تازگی از ایران خارج شده در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده میگوید
که خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم، فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اون اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسدها رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه ربی بود دیشب جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن بعد، ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه.
بر اساس برخی از گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده و یا برخی از کاربران از طریق اینترنت استارلینک برای دقایقی به شبکه‌های اجتماعی وصل شدند و یا تماس‌های کوتاهی با خانواده خود در خارج از کشور داشتند، می‌گویند حکومت در ازای تحویل اجساد میلیون‌ها تومان پول طلب می‌کند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت می‌کنند که مجروحان را با کامیون منتقل می‌کردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مردم جنازه هاشون تحویل بدن. جوان های بسته دلشون. الان منتظرن یک کانتینر جدید بیاد. کلی هنوز اون تو جنازه شناخته نشده است.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون ها یادآور اعدام های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام های انقلابی مقام های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد و گروه‌های سیاسی دیگر این رقم را بیش از این می‌دانند. در فایل صوتی که در سال 1395 منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرد در مرداد 1367 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام داده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذاره.
با این وجود کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. در اعتراضات سال 1401 هزاران نفر بازداشت شدند و دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که بر سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شد و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. در اعتراضات گسترده سال 88 در ایران چند هزار نفر بازداشت شدند و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. در اعتراضات سال 96 5000 نفر بازداشت شدند و کشته شدن 25 نفر اعلام شد. و در اعتراضات سال 98 مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. در تمام اعتراضات چند دهه اخیر در ایران مقام‌های رسمی عموماً آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی‌ها را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
وحید پروستاد گزارش میداد. اعتراضات کنونی در ایران چه تفاوت‌هایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی و یا اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398 دارد؟ این سوالی است که در آغاز سخن همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشته است.
به نظر من دو تفاوت هست. یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به گمان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هستن. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم اینو میدونن، جهان هم اینو میدونه. همین خاطر یک مردم بدبپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دون کیشوت هست، و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره موضوع بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینی که الان دارم با شما صحبت میکنم، من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است، و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه، عقل جز هم نیست. به لحاظ این که در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته، هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده، در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته، همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. زیراب تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه، نه خسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها زیراب اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب ندارم. اگر میومد میگفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به تای دیگ خوردم، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره. کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت است، بقیه جرأت میکنن، میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی در همین سخنرانی روز جمعه‌اش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر بخواد زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه. این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب. سه تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو طاغوت کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید. اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینی ها باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم انادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو، سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی رو که به افتضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا در این فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهایتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
عباس میلانی پژوهشگر ایرانی و مورخ به پرسش های همکارم حمیده فاطمی پاسخ میداد. در پی گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ایلان ماسک، پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایران مجانی شد. طی روزهای اخیر و به دنبال قطع کامل اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی، اینترنت استارلینک یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور بوده است. اما رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر مؤسسه هولستیک رزیلینس، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. این مؤسسه در کالیفرنیا در حوزه توسعه ابزارهای آزادی اینترنت فعالیت می‌کند.
استارلینک از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استارلینک در واقع توی ایران قابل دسترس بود، ولی از اون زمان این به این معنی نبود که استارلینک به طور رایگان در دسترسه. مثل هر مصرف کننده دیگه جاهای دیگه دنیا باید برای خدمات استارلینک و آبونمان استارلینک پرداخت میکرد. تا در واقع روز 13 ژانویه همین روز گذشته که در پاسخ به اعتراضات اخیر استارلینک در واقع آبونمانش رو برداشت. این به این معنی که شما اگر یک دستگاه استارلینک داشته باشید کافیه فقط اون رو وصل کنید به برق و جایی باشه که دسترسی به آسمان صاف داشته باشه و مانعی بینش نباشه، مانع به معنای مانع سختی نباشه یا زیر سقف نباشه، و استارلینک به شما در واقع اجازه میده که شما کانکت بشید به اینترنت و به طور نامحدود از اینترنت استارلینک استفاده
کنید. یعنی به اصطلاح برای این کار ابزار لازمه، یعنی اون ترمینال یا اون دستگاه لازمه که وجود داشته باشه.
بله، به اصطلاح یه دیش استارلینک یا کیت استارلینک رو شما نیاز دارید و این کاملا متفاوته با موضوع اتصال به ماهواره‌های استارلینک از طریق تلفن که نه تنها در ایران در دسترس نیست، در خود آمریکا و کشورهای دیگه هم که در دسترس، به صورت آزمایشی فقط در دسترس و با یک سری از اپراتورهای خیلی محدودی کار میکنه. و استارلینک وقتی در موردش توی بستر ایران صحبت میکنیم، یعنی در واقع در مورد دیش استارلینک صحبت میکنیم که در سه مدل مختلفش هست، که نسل 2، نسل 3 که تخت هست، و نسل مینی که به اندازه یک لپتاپ 14 اینچی هست که توی بک پکتون هم جا میشه.
آقای احمدیان، شما مدت هاست که در زمینه مشخصاً استارلینک دارین کار میکنین، تحقیق میکنین و آگاهی سازی میکنین و تلاش میکنین که این امکان فراهم بشه، امکانی که دیروز فراهم شده. میخوام ازتون بپرسم که آیا تخمینی دارید که چه میزان دستگاه در ایران هست؟ چون اون چه که همکنون ما داریم میبینیم ارتباط بسیار کمی است. از تصاویری که داره منتشر میشه، تماس هایی که داره برقرار میشه، به نظر نمیاد که همه اون دستگاه هایی که گفته میشه در ایران هست فعال بوده باشن.
به نظر مثل همینطور هست و تخمینی که در واقع من دارم با توجه به نظارت و مانیتور کردن شبکه فروش استارلینک، شبکه های غیر رسمی فروش استارلینک توی کانال های تلگرامی و همینطور آمارهایی که از خود جمهوری اسلامی اومده، که در واقع ماه دسامبر سال 2024 یک گزارشی و مرکز تجارت الکترونیک در واقع گذاشتن بیرون و منتشر کردند و اعلام کردن 100,000 نفر از طریق اینترنت استارلینک در واقع به اینترنت دسترسی دارن، به این معنی که زیرساخت‌های خودشون رو بررسی کرده بودن و دیده بودن چه کسانی با استارلینک به اینترنت وصل شدن، و این تقریبا معادل شاید 30,000 دستگاه استارلینک بود، و این آمار برمیگرده به بیشتر از 1 سال و 2 ماه گذشته. و توی این 1 سال و 2 ماه گذشته هم قیمت استارلینک اومده پایین، همین که استارلینک خیلی در دسترس تر شده. و به تخمینی که در واقع من دارم با توجه به مجموع شرایط اینه که بیشتر از 50,000 دستگاه توی استارلینک توی ایران هست. هرچند همونطور که شما فرمودید خیلی از این دستگاه های استارلینک ممکنه فعال نباشن به دلایل مختلف، زمانی که حالا فیلترینگ اونقدر شدید نیست، اینترنت کاملا قطع نیست، شاید یه مصرف کننده عادی ترجیح بده از VPN استفاده کنه تا اینکه قیمت سابسکریپشن 100 دلاری استارلینک رو بده. حالا به طور متوسط 100 دلار هزینه ماهیانه آبونمان استارلینک بوده، ولی توی دوران قطع شدن اینترنت، با قطع شدن اینترنت با توجه به اینکه کاربرایی که استارلینک داشتن و شاید فعالانه ازش استفاده نمی‌کردن، ممکنه که در واقع یعنی امکان این رو نداشتن که دوباره بلافاصله فعالش کنن، به این دلیل که فعال کردن اون نیاز به پرداخت داره و خب همینطور که شما هم اطلاع دارید خیلی از ایرانی ها دسترسی به یک کارت مستر و ویزا کارت ندارن که بتونن اون پرداخت رو انجام بدن و برای فراهم کردن اونم به اینترنت نیاز دارن.
یعنی این تصمیمی که الان استارلینک اعلام کرده میتونه اون دستگاه هایی که خاموش بوده به دلیل نپرداختن حق عضویت رو روشن بکنه.
دقیقا من میخواستم به همین نکته برسم که خیلی از اون افرادی که استارلینک هاشون رو استفاده نمی کردن الان میتونن استارلینک هاشون رو در واقع در بیارن و با رعایت نکات امنیتی از جمله استتارش، استفاده کردن از وی پی ان و تغییر دادن اسم وای فایشون میتونن از استارلینک استفاده کنن. برای مثال حتی یک دوست خوششانسی هم اگر یک استارلینکی رو پیدا کرده باشه یا نمیدونم از یه جایی به اصطلاح کش رفته باشه الان میتونه استارلینکش رو وصل کنه به برق و بتونه استفاده کنه و در این حدی که هیچ نیازی به دسترسی به اکانت ها نخواهد داشت.
اما تهدیدات امنیتی چطور آقای احمدیان؟ چه خطراتی ممکنه یک کاربر ایرانی در ایران یک کاربر استارلینک رو تهدید بکنه؟
خب استارلینک به طرق مختلف قابل ردیابی شناسایی هست، ولی برای راه‌های پیشگیری خیلی ساده‌ای هم و حداقل و کمینه کردن ریسک پیداش کردن استارلینک هم وجود داره و کاربرای استارلینک به راحتی میتونن اینا رعایت کنن. من اول میپردازم به روش‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه یک استارلینک رو پیدا کنه و دو اینکه مختل کنه. ما میبینیم که در روزهای گذشته هم گزارش شده که جمهوری اسلامی پارازیت های زیادی هم روی جی پی اس هم فرکانس های رادیویی که استارلینک استفاده میکنه برای آپلودش به خصوص پارازیت های زیادی انداخته توی مناطقی که توی مناطق محدودی از کشور به خصوص تهران این گزارش شده و همینطور جمهوری اسلامی میتونه با نظارت شبکه ترافیک شبکه اینترنت مخصوصا تو دوران قطعی کامل اینترنت متوجه بشه که چه اتصالاتی در واقع هست، به خصوص اتصالاتی که از آی پی استارلینک هست، چون آی پی محدود شناسه های اینترنتی استارلینک خیلی محدوده. عمده کسانی که از استارلینک از ایران استفاده می کنن به در واقع مرکز داده استارلینک در بلغارستان وصل میشن و آی پی هاشون خیلی محدود و قابل شناسایی. هرچند به راحتی با روشن کردن وی پی انشون، درست وی پی ان به عنوان یک ابزار حفظ حریم خصوصی میتونن آی پی خودشون رو مخفی کنن و اگر به سایت های داخلی هم مراجعه کردن اون سایت های داخلی متوجه نخواهند شد، شما از طریق استارلینک وصل شدید. همینطور یک سری ملاحظات جدیدتری هم هست به خصوص در مورد استتار فیزیکی استارلینک. استارلینک مثل ماهواره های دیگه نیست، ماهواره های تلویزیون نیست که در واقع با مانع ها در واقع خیلی اختلال ایجاد کنن در فرکانس هاشون. شما میتونید استارلینک رو با یه پارچه برزنتی، میتونید با یه کارتون، میتونید با یه منبع آب بذاریدش توی یه منبع آب روی پشت بوم و اونو مخفیش کنید و که از تیررس همسایه ها و عموم در واقع مخفی باشه. و علاوه یه نکته دیگه هم من میخوام بگم در مورد کسایی که استارلینکشون رو مدت ها استفاده نکردن یا استارلینک رو برای اولین بار خرید میکنن، وقتی استارلینکتون شما خریدید بلافاصله اولین کاری که وصل شدید به اینترنت وصل شدید یک اپلیکیشن استارلینک رو نصب کنید و اون رو راه اندازیش کنید و اسم وای فای خودتون رو عوض کنید، به خاطر اینکه وای فای که استارلینک داره به طور پیشفرض اسمش هست استارلینک و هر کسی که حالا در مجاورت شما باشه با در واقع اسکن کردن شبکه،
یعنی همسایه شما اگر که روی تلفنش داره نگاه میکنه چه وای فای در دسترس هست اطرافش، میتونه ببینه که شما ارتباطی با استارلینک دارید، اسم رو میتونه ببینه.
دقیقاً میتونن حدس بزنن که شما از استارلینک استفاده میکنید. و خب یک سری نکات امنیتی خیلی ساده دیگه ای هم هست. فخر فروشی نکنید برای داشتن استارلینک. اگر سوشال میدیا دارید، شبکه های اجتماعیتون با اسم خودتون هست، با توجه به این که این شبکه ها الان کاملا قطع هستن و مختل هستن، شما فعالیت نکنید توی اون شبکه ها که کسان دیگه متوجه بشن که شما از داخل ایران به اینترنت وصل هستید. با توجه به شرایط فعلی که میبینیم خیلی از VPN ها هم قطع هستن و اینها میتونه در واقع باعث ردیابی شما باشه و این ملاحظات رو اگر کاربرا بتونن انجام بدن و به خاطر و برای دسترسی به اپلیکیشن ها یه امن ارتباطی فقط ازش استفاده کنن، خیلی میتونه در شرایط فعلی مفید تر باشه و فقط هم با افراد قابل اطمینانشون در موردش حرف بزنن یا باهاشون شیر کنن و به اشتراک بذارن.
آقای احمدیان، کوتاه اگه بتونیم به موضوع اختلال هم بپردازیم که چگونه میتونن بر این اختلال ایجاد کردن روی سیگنال های استارلینک فائق بیان.
نوع اختلال هایی که الان در مورد استارلینک گزارش شده دو نوع اختلال هست. همونطور که عرض کردم، اختلال از طریق جی پی اس هست که موقعیت یابی استارلینک رو مختل میکنه، به این معنی که استارلینک خود ترمینال روی زمینش باید با ماهواره هایی که در مدار زمین هستن ارتباط برقرار کنن و موقعیت همدیگه رو با همدیگه گزارش کنن و با جی پی اس در واقع اختلال ایجاد میشه. ولی این جی پی اس جمعینگ یا به اصطلاح همون پارازیت خودمون که در ایران مصطلحه، این پارازیت ها تقریبا بلا اثر هستن، مختل می کنن ولی استارلینکتون رو از کار نمی دازن و این اولا همه جای ایران هم نیست. به همین ترتیب و البته می تونن برن توی قسمت ادوانسد دستگاه استارلینکشون و برای موقعیت یابی به جای از جی پی اس بیان از خود موقعیت یابی استارلینک که بر اساس اینترنت هست استفاده کنن و تا حد خوبی این مشکل برطرف میشه. یک نوع پارازیت دیگه ای هم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در واقع بهش متوسل شده توی سری مناطق، که این در یک جور پارازیت نظامی هست که شاید روسیه در میادین جنگش علیه اوکراین ازش استفاده میکنه و این سیگنال های رادیویی رو در واقع مختل میکنه و پارازیت هدفش اونهاست. برای اون کار زیادی نمیشه کرد، ولی هرچند اون هم روزهای گذشته استارلینک، شرکت استارلینک یک آپدیتی رو برای فرمور یا همون نرم افزار استارلینک فراهم کرده که اگر میتونن اون استارلینکشون رو آپدیت کنن و تا حد خوبی این بهبود پیدا میکنه، هرچند در بدترین موقعیت ها حدود شاید 25% 35% پکت لاس یا از دست دادن داده های ترافیکی بوده برای کسانی که تو اون مکان ها و موقعیت هایی بودن که این سیگنال جمینگ یا اون رادیو فرکانسی جمینگ و اختلال در امواج رادیویی گزارش شده بوده. ولی طبق گزارش هایی که ما داریم تقریبا تمام شاید بیشتر از 99% ایران این سیگنال ها نیست، این اختلالات وجود نداره و عمدتا در تهران و مناطق شرق تهران این مسئله گزارش شده.
احمد احمدیان در کالیفرنیا. باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت است. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمی‌گردد.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر من از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه و برای اینکه در حقیقت نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود. تو همون موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و محجور بود اون یگانه ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک‌ها و روش‌ها هیچ فرقی نکرده. خیلی از تجهیزاتی که داشتن خب بله تکامل پیدا کرده، تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات، تجهیزات طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش‌های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصاً شاهدش بودم، همون روش هست. ولی از نظر امکانات شبکه بهترتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت. خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابون ایران شهر سر تخت جمشید یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین‌های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، یعنی فیلم‌های سینمایی که پر مانیتورهای بزرگه و تمام دوربین‌های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این الزام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود مثلا به جاهای مختلف، و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب، و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت های یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه. یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره، این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله یک کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگان ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد با هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل میشد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 میرسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به حضور خیابانی تقریبا بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود. 78 بحران جدی بعدی 88 خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. یک سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره. هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت‌ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه‌های خودش رو داره، پرونده سازی‌ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استقاقای خاص خودش هم داره. در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتاً وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه‌های پایتخت به عنوان قرارگاه‌های نظامی یا فرمانداری‌های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که در بخش اطلاعاتی ناجا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه دیگه هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران، در کنار قرارگاه امنیتی سارالام قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدون منکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. و همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح بوزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالله فرمانده نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگانهای تازه‌ای متولد شدن برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش‌های خیابانی هم یاد می‌کنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود دارید. سپاه‌های استانی مثل سپاه سید شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقاً بعد از سال 88 به وجود میان، زمانی که سپاه‌های استانی تشکیل می‌شد و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع بوزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمق، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیق کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه‌های استانی این تیپ های سپاه استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن. بتونن ببندن گلوگاه های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق دیگه مراحل آخر دیدیم از نیروهای سپاه یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه به قول معروف اصطلاح خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظر من از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ، میاد من حتی دوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً اگر خاطرتون باشه در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیاد داره به غیر از اون اطرافیان لاکرم کلا شده استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بوده که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن لباس شخصی می پوشیدن. چون اصولا موتورهای میدونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتور هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیغاج میرفتن نمره سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن بله به اسلحه کمری و چون تیراندازی میکردن آدم از همون اول میکشتن طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی یه قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن حتی شاید شعارم بدن سنگم بزنن که هم اوضاع رو در بواره شلوغ بکنن آماده واکنش بکنن یعنی که اطلاعات جمع بکنن برای جمع کردن اطلاعات پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده اونو سریع خیرشو میگیرن یه ماشین شخصی میاد دیدید ویدیوهاش مرتب هست میندازن تو ماشین با خودشو میبرن این کار اینا هستش این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن جزوی از ساختار سپاه هستن این یگانه های ویژه بسیج به ویژه از سال 88 به 89 90 یگانه فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن برخی یگانه از همون وانتایی که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانه ها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری امار مثلا به وجود اومد از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه و در واقع از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری یگانه های سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته تر شده ولی خب تبدیل ناجا به فراجا ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن
اما فناوری‌های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی چون در سالهای اخیر ما می‌بینیم که درباره استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه
اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد همون دوربین‌های شهریه که من عرض کردم اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلای سرش بیاد تا یه حد زیاد مثل چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه دوربین های مکانیزه است این همه یک اثر امنیتی داره دیگه از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده نرم افزارهای تشخیص هویت تشخیص چهره استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده بعد این سازمانهای امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای مأموریت روزمره‌اش. پس بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که پلیس یکی شد کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد یگانه ویژه به وجود اومد سرکوب میدانی این وقت تجدید شد ساختارمندتر شد از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره هر اتفاق تو هر کجا بیفته تهران به اجازه نباید از دست بره بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه گردانهای امنیتی به وجود میان امام علی امام حسین نیروهای ویژه سپاه میان تثبیت میشن تکفیر میشن یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 به بعد بعدم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه ابزارهای نظارت رشد میکنه دوربین ها پهپادها درون ها استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری قرارگاه های امنیتی سایبری که به وجود میاد اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد و به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد خب به صورت موازی نگاه کردن هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و قرارگاه سایبری که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
مرجانگه نام ملودی است که از دل موسیقی بختیاری می آید، اما روایتش محدود به یک قوم یا یک جغرافیا نیست. روایت ایستادن مردم ایران است در برابر خشونت، در برابر فراموشی. اما مرجانگه نام یک قطعه موسیقی است که گروه رستاک به تازگی و در روزهای اعتراضی اخیر منتشر کرده و این اجرا را به همه جانهایی که در روزهای گذشته از میان معترضان ایران گرفته شده تقدیم کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با فرزاد مرادی، خواننده این گروه. مرجانگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت محالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید یه کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران که خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ چی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه‌ای این موسیقی وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم، در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم های تند و کوبنده و اینکه حس تهیج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تاثیر دارن؟
بله، قطعا همینطور بوده. یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم میکنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در عین حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکلی که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هر چی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
آقای مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقیدانان به یک شکل و در شاخه‌های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل‌های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک.
فرزاد مرادی از گروه رستاک بود که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.